ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه دوشنبه 27 شهریور 1391 17 سپتامبر 2012 میلادی است. به این مجله شامگاهی خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل. با ما همراه باشید. از ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. ابتدا سری میزنیم به دنیای خبر، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای تا این ساعت. با همکارم فرین آسمی باز خواهم گشت، از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام، حالا مرسی. رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در وین گفت انفجار در تاسیسات اتمی ایران در فوردو موجب آسیب رسیدن به این تاسیسات شده است. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با رؤسای سازمان انرژی اتمی 155 کشور دنیا در وین گفت که 27 مرداد ماه کابل‌های برق در مسیر شهر قم به تاسیسات فوردو توسط مواد منفجره قطع شدند. آقای عباسی دوانی همچنین گفته که در اولین ساعت صبح روز بعد بازرسان آژانس تقاضای بازدید سرزده از فوردو را کردند و گفته چه کسی غیر از بازرسان آژانس میتواند در این زمان کوتاه به داخل مجموعه فوردو دسترسی داشته باشد. پیشتر ایران همواره اسرائیل و آمریکا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات ویروسی به تاسیسات هسته‌ایش دانسته بود. روز سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای در استانبول دیدار می‌کند. دفتر خانم اشتون این دیدار را تایید کرده ولی گفته که این گفتگوها رسمی نیست. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ادامه مذاکرات با ایران برای روشن شدن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه از مقام‌های ایران خواست به طور رسمی توضیح دهند چرا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به لبنان فرستادند. این در حالی است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری از حضور اعضای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در سوریه خبر داده بود و گفته بود نیروها در سوریه مشاوره و کمک فکری و اقتصادی می‌دهند. اما خبرگزاری به نقل از آقای جعفری نوشته که نیروی قدس در کشورهای سوریه و لبنان حضور داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این درخواست لبنان نشان ندادند. خبرگزاری ایسنا از لغو کنسرت محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده در شهرستان بابلسر خبر داد. دلیل لغو این کنسرت صادر نشدن مجوز از سوی وزارت ارشاد اعلام شده است. محمد رضا لطفی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که مدیر اداره ارشاد بابلسر در آخرین روزهای باقی مانده به کنسرت از دادن مجوز خودداری کرد و دیگر نهادهای این شهر را مقصر دانست، در حالی که به گفته آقای لطفی سرپرست گروه همنوازان شیدا دیگر نهادها مانند فرمانداری بابلسر اعلام کردند با برگزاری کنسرت گروه شیدا مخالفتی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بورس ارز فعلا از دستور کار دولت خارج شده و به شکل قبل در دستور کار نیست. این طرح مخالفانی هم داشته و یکی از ابهامات اصلی آن نقش بانک مرکزی بود که مهمترین عرضه کننده ارز در ایران است. و در پی آتش سوزی در مرکز تجاری بینا در باکو 140 نفر به دلیل مسمومیت با گاز و دود در بیمارستان بستری شدند. این 140 نفر از روز یکشنبه در بیمارستان بستری هستند. دادگاه عمومی آذربایجان اعلام کرده تحقیقات برای پیدا کردن دلیل این حادثه آغاز شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرین آسمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایران و 5 به علاوه 1 گفتگوهای هسته‌ای ادامه می‌یابد. از تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع بیشتر خواهیم گفت. در این مجله همچنین از تازه‌ترین مانور در خلیج فارس خواهیم گفت. آمریکا به همراه 29 کشور مانور مینروبی برگزار می‌کند. صدر خبرهای اقتصادی امروز ایران صحبتها مبنی بر منتفی شدن راه اندازی بورس ارز بود. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. در در این مجله شامگاهی همچنین شنونده قسمتی دیگر از برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. با ما بمانید تا 7:45 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، روز دوشنبه همزمان با آغاز مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی عظم ترکیه شد تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دیدار و گفتگو کند. در نشست وین، مدیر کل آژانس بار دیگر با تاکید بر عدم پیشرفت گفتگوهای قبلی با ایران گفت که این گفتگوها به صورتی فشرده‌تر ادامه خواهد یافت. بشنویم درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد و وی را در جریان تحولات مربوط به نشست هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار داد. آقای جلیلی روز سه‌شنبه هم با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. دفتر مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار بعد از ظهر سه‌شنبه در استانبول انجام خواهد شد. دفتر خانم اشتون گفته است که این گفتگوها رسمی نیست و فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر بر لزوم اقدام فوری و ملموس ایران جهت اعتمادسازی تاکید شود. این دیدار چند هفته پس از گفتگوی تلفنی دو طرف انجام می شود. مذاکرات پیشین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای حل و فصل پرونده هسته تهران در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد، ولی پیشرفت و دستاوردی به دنبال نداشت. طرفین در آخرین نشست خود درباره دور دیگری از گفتگوها تصمیم گیری نکردند و تنها توافق کردند تا نشست کارشناسان در تیر ماه برگزار شود. این نشست در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری با شرکت علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است در دیدار روز سه‌شنبه سعید جلیلی و کاترین اشتون جمع‌بندی این جلسات ارائه شود. گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور مذاکرات خود با ایران که در اوایل تیر ماه در مسکو برگزار شد، از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.5% را متوقف کند، 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% را از کشور خارج کند، مرکز غنی‌سازی فوردو را تعطیل کند و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی از جمله سایت پارچین را صادر کند. گروه 5 به علاوه 1 در مقابل متحد می‌شد، صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهد، در زمینه امنیت هسته‌ای با تهران همکاری کند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشد. همزمان با سفر آقای جلیلی به ترکیه، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه از ادامه مذاکرات با ایران برای روشن شدن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داد. آقای آمانو که در مجمع عمومی آژانس سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به تاریخ از سرگیری مذاکرات و با تأکید بر عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی گفت، آژانس مصمم است گفتگوها با جمهوری اسلامی را به شکلی فشرده ادامه دهد. هفته گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نسبت به خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین ابراز نگرانی شده است.
از پرونده هسته‌ای ایران میشنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. اما ایالات متحده به همراه 29 کشور دیگر بزرگترین مانور مینروبی در خلیج فارس را آغاز کرده. این مانور در حالی شروع شده که تنش بر سر احتمال مینگذاری خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و یک درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل همچنان داغه و رهبران سیاسی نظامی دو طرف همدیگر رو به عقوبتی سخت تهدید می‌کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته است مانور 12 روزه مینروبی توسط بخشی از نیروهای دریایی 29 کشور به رهبری آمریکا بزرگترین مانور از این نوع تلقی شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، هدف این مانور را اینگونه شرح می‌دهد.
هدف از این عملیات مینروبی گسترده که آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن، اطراف باب المندب و حتی جنوب دریای سرخ در انجام میده، برای آمادگی در مقابل تهدیدات احتمالی ایرانی که یکی از اونها مینگذاری خواهد بود. و در این حال این مانور گسترده رو داره با دیگر کشورها انجام میده که یک هماهنگی بین کشورها ایجاد بکنه.
خبرگزاری ها میگویند که در تلاش برای پرهیز از برخورد با نیروهای ایرانی، آبراه استراتژیک تنگه هرمز شامل این مانور نیست. در این مانور بسیاری از کشورهای متحد آمریکا مانند فرانسه، بریتانیا، ژاپن، نیوزیلند، استونی و کشورهای دیگری مانند یمن و اردن نیز شرکت دارند که به گفته حسین آریان کشورهای مانند اردن احتمالاً تنها ناظر به این مانور فرستادند. کارشناس نظامی رادیو فردا معتقد است که این مانور تنها به عملیات مینروبی محدود نمی شود و از ابعاد دیگری برخوردار است.
به باور من در کنار این عملیات مینروبی گسترده که آمریکا راه انداخته، با توجه به حضور ناوهای بسیار زیادی در منطقه، آمریکا داره آزمایش و به طور کلی تمریناتی رو برای مبارزه با ابعاد دیگر احتمالی تهدید از طرف ایران داره انجام میده. این شمار ناوها ممکنه برخی از اینا برای اسکورت مینجمکنا باشه، ولی مابقی به نظر من دارن هماهنگی انجام میدن که مثلا برای مبارزه با تهدید احتمالی از سوی موشکای ساحل به دریای ایران.
روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نیز نوشته است که ناوهای جنگی، هواپیمابر، مینروب و زیر دریایی‌ها جزو این مانور هستند که یک نمایش قدرت بی سابقه را ارائه دادند و این به هنگامی است که دو دولت ایران و اسرائیل در آستانه یک برخورد نظامی به سر می‌برند. دیلی تلگراف می نویسد رهبران کشورهای باختری بر این باورند که جمهوری اسلامی در پاسخ به هر نوع اقدام نظامی به مینگذاری در خلیج فارس و دریای عمان و بستن تنگه هرمز دست خواهد زد و چون این امری بی تردید پیامدهایی برای اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای باختری خواهد داشت. حسین آریان، همکار رادیو فردا، در همان حال به بعد دیگری اشاره می کند که مینگذاری های احتمالی در بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس را در بر می گیرد.
نکته دیگری را که باید در مورد توانایی های نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش ذکر بکنم اینی که به رغم شمار مینهایی را که این دو نیرو دارند که بین 3000 تا 5000 تخمین زده میشه و توانایی برای مینگذاری رو دارن، ایران از لحاظ مینروبی هیچ گونه توانایی نداره. یعنی اگر آمریکا بخواد جزایر ایران رو یا بنادر ایران رو مین بذاره، ایران وسیله‌ای برای مینروبی نداره.
تنگه هرمز در نزدیکترین فاصله دو ساحل 34 کیلومتر عرض دارد و در صورت بسته شدن آن، ایران نیز از واردات و صادرات خود محروم خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ دو هدف مهم را از این مانور بزرگ چنین برشمرده است: هشدار به جمهوری اسلامی ایران و اطمینان خاطر به اسرائیل که همچنان خود را از سوی دولت ایران در خطر احساس می‌کند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. و اما اعتراضات نسبت به فیلمی آماتور و موهن درباره پیامبر اسلام همچنان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعتراضات و خشونت‌های مرتبط با فیلم ویدیویی معصومیت مسلمانان که در کالیفرنیا تولید شده، تاکنون 18 کشته در کشورهای مسلمان بر جای گذاشته است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سفارتخانه‌های غربی در کلیه ممالک مسلمان تحت تدابیر شدید امنیتی گزارش شدند و ایالات متحده به دنبال خشونت‌های ضد آمریکایی روزهای اخیر که فیلم غیرحرفه‌ای و استهزاء‌آمیز موسوم به معصومیت مسلمانان برانگیخته، تقاضای احتیاط کرده است. در پایتخت افغانستان معترضان روز دوشنبه به خیابان‌ها ریختند، خودروها را آتش زدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. رئیس پلیس کابل ایوب سالنگی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و ده‌ها مأمور پلیس به طور مختصر زخمی شدند.
سنگ و چوب به طرف پلیس انداختند و پلیس از بسیار انکشاف مظاهره که به خاطر بر مردم ما صدمه نرسد جلوگیری کرد. شما در این یاد دیدید تعدادی از کانتینرهایی که پیش روی افسوتر قرار داره اینا را هم مریخ ساختند. یک موتر پلیس هم مریخ شد. در حدود 40 تا 50 نفر بچه های پلیس از جستام های مختلف زخمی شدند.
فرمانده نیروی واکنش سریع پلیس افغانستان فهیم قایم نیز به رویترز در کابل گفت بین 3 تا 4 هزار تظاهر کننده بودند. آنها برخی خودروهای پلیس را آتش زدند، اما ما توانستیم آنها را پراکنده کنیم و از گسترش ناامنی جلوگیری کنیم. گزارش از پاکستان نیز حاکی است روز دوشنبه در تبادل آتش میان تظاهر کنندگان و پلیس در شمال غربی آن کشور یک نفر کشته شده است. در جاکارتا پایتخت اندونزی هم صدها تن با پرتاب کوکتل مولوتوف با پلیس درگیر شدند و به وسیله ماشین‌های آب‌پاش و شلیک تیر هوایی متفرق گردیدند. در شهر میدان اندونزی نیز معترضان پرچم ایالات متحده را لگدمال کردند. در یمن دانشجویان مقابل سفارت ایالات متحده تظاهرات کردند و خواهان اخراج سفیر آمریکا شدند. در لبنان حسن نصرالله رهبر حزب الله خواهان یک هفته اعتراض علیه فیلم مذکور شد. رهبر حزب الله لبنان آمریکا را متهم کرده که آزادی بیان را مستمسک قرار داده تا ادامه دسترسی به فیلم را در اینترنت توجیه کند. دولت آمریکا هر گونه ارتباط با تولید این فیلم را تکذیب کرده است. وزیر خارجه لبنان عدنان منصور به رویترز گفته با دبیرکل اتحادیه عرب نبیل العربی تماس گرفته تا از وی بخواهد جلسه اضطراری وزرای خارجه ممالک عربی را ترتیب دهد. در حالی که اعتراضات نسبت به فیلم مذکور روز یکشنبه از لندن تا لاهور جریان داشت، نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای غربی مضطرب بودند. آلمان به دنبال ایالات متحده برخی کارمندان سفارتخانه‌اش در خارتوم پایتخت سودان را که روز جمعه مورد حمله قرار گرفته بود از آن کشور خارج کرد. ایالات متحده روز شنبه کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های خود در سودان و تونس را از آن دو کشور خارج کرد. حدود 350 نفر روز شنبه در تجمعی مقابل سفارت ایالات متحده در لندن شعار دادند. جمع کوچکی از معترضان مقابل سفارت ایالات متحده در آنکارا پایتخت ترکیه یک پرچم آمریکا را آتش زدند و در پاکستان اعتراضاتی در بالغ بر 10 شهر صورت گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده لئون پانتا روز شنبه گفت امیدوار است بدترین حالت خشونت به سر رسیده باشد، اما اینکه نمایندگی‌های ایالات متحده باید همچنان مراقب باشند. وی در گفتگو با خبرنگاران افزود با این وجود این اعتراضات احتمالاً ظرف چند روز آینده اگر نه بیشتر ادامه خواهد یافت. در اعتراضات و خشونت‌هایی که طی روزهای گذشته در ممالک مسلمان جریان یافته مجموعاً 18 نفر از جمله سفیر و 3 دیپلمات آمریکا در لیبی کشته شدند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنید از اعتراضات به فیلمی که در اون به پیامبر اسلام توهین شده بود. در روزهای گذشته شنوندگان بسیاری با رادیو فردا تماس گرفتند و نظرشون رو در این باره با ما و با شما در میون گذاشتند. بشنویم صدای چند شنونده رو.
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
به نظر من امریکا تا زمانی که از حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه حمایت می‌کنه، از جمله مثل عربستان و کلاً منطقه خاورمیانه، و تا زمانی که نتونسته فرهنگ دموکراسی رو مردم خاورمیانه رو با فرهنگ دموکراسی آشنا کنه، نمی‌تونه به مردم منطقه بفهمونه که هیچ نقشی در زمینه تولید این فیلم نداشته و نداره، و همیشه مردم منطقه با یک عینک بدبینی به این قضیه نگاه خواهند کرد.
البته این فیلمی که برای اسلام درست کردم یه چیز تخیلی هست، چون واقعیت رو هیچ کس نمیدونه چه گذشته. قابل درکه که نباید بی احترامی بشه. حالا اگر فرضاً ما مسلمان ها بیایم فیلمی علیه حضرت موسی درست کنیم چه خواهد شد؟ خب توهین به ادیانه، آزادی این نیست که توهین بشه.
به نظر من آزادی بیان رو حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به ما یاد دادن. آزادی بیان یعنی دفاع از حقانیت، یعنی روشن کردن راه، نه توهین به هزاران سال قبل و پیشینیان من. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 7:20 دوشنبه شب هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه، رسانه‌های ایران از قول دو مسئول اقتصادی از منتفی شدن راه اندازی بورس ارز خبر دادن. بورس ارز از خبرسازترین طرح‌های اقتصادی یک ماه اخیر مجلس و دولت برای کم کردن قیمت فزاینده ارز در ایران بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بورس ارز راه اندازی نمی شود. این را غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، و محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گویند. به گفته آقای مصباحی مقدم، دولت و مجلس برای اصلاح بازار ارز تصمیم مشترک گرفتند، اما رئیس جمهوری این تصمیم مشترک را اجرا نمی کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران اضافه کرده که ظاهراً عده‌ای رأی رئیس جمهوری را برای راه اندازی بورس ارز زدند. او توضیحی درباره هویت این عده و دلایل محمود احمدی نژاد برای اجرا نکردن تصمیم مشترک وزارت اقتصاد و مجلس در راه اندازی بورس ارز نداده است. بورس ارز طرحی بود که توسط کمیته مشترک مجلس و دولت به عنوان راه حلی برای مدیریت بازار ارز ایران مطرح شد. در این بورس قرار بود دارندگان حواله های ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی به خرید و فروش ارز بپردازند و عملا از نقش بازار آزاد ارز کاسته شود. این موضوع را حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، چنین به رادیو فردا توضیح داده بود.
این عملا این است که بازار واقعی ارز که در اونجا ارز به صورت فیزیکی عرضه می شود تعطیل بشود و در یک بازار سایه گواهینامه های ارزی مورد معامله قرار بگیرند.
با این همه از زمان طرح موضوع راه اندازی بورس ارز، کارشناسان اقتصادی نسبت به عملی بودن اهداف این بورس و نقشش در مدیریت بازار ارز ابراز تردید کرده بودند. از جمله جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، تفاوتی میان این بورس و بازار آزاد ارز ندیده بود.
این صحبتی رو که میکنن در مورد بورس منظورشون چیست؟ اگر به نرخ رسمی میخوان بدن که من فکر نمیکنم بتونن تقاضا رو پاسخ بدن، که خب همیشه بانک ها وجود داشته، چه چیزی قرار عوض بشه؟ اگر صحبت میکنن از اینکه نه ما اینو میذاریم به بازی عرضه و تقاضای آزاد برای ارز، خب پس چرا با آقای بهمنی میپرن و به اون میتوپن و اجازه نمیدن که قیمت ارز همینطوری تعیین بشه؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم پیش از این با برشمردن این دلایل نسبت به کارایی طرح بورس ارز ابراز تردید کرده بود.
در مورد بورس ارز و توانایی اون در پایان دادن به هرج و مرج حاکم بر بازار ارز ایران تردیدهای زیادی وجود داره که یکی از اونها به نقش بانک مرکزی برمیگرده که مهمترین دارنده و عرضه کننده ارز در ایران هست و این خطر وجود داره که بورس ارز تبدیل بشه به زایده بانک مرکزی. تردید دوم به منافع صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مربوط میشه. اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر باشه از بورس ارز، چه دلیلی وجود داره که اینها، یعنی صادر کننده ها، دلارهاشون رو به بورس ارز بیارن و در اونجا بفروشند؟ و بالاخره میرسیم به ابهام سوم و اون این که سایر متقاضیان ارز از پسنداز کننده هایی که برای حفظ داراییشون از آفت تورم دلار میخرند تا مسافران خارج از کشور یا بخشی از دانشجوها و بیماران و غیره، طبعا دوباره میرن به سراغ همون بازار آزاد ارز.
پیرامون راه اندازی بورس ارز، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم روز دوشنبه در اظهار نظری گفت راه اندازی این بورس به شکل قبل در دستور کار نیست. به گفته ای آقای نهاوندیان، هماکنون شرایط برای اجرای این طرح مناسب نیست و نمیتوان قیمت ارز را با تشکیل بورس مدیریت کرد. آقای نهاوندیان همصدا با سایر چهره‌های اقتصادی در مجلس دولت را متهم به عدم عرضه ارز به بازار کرده است. او گفته علت ایجاد تلاطم در بازار بانک مرکزی است، چرا که به گفته آقای نهاوندیان نتوانسته ارز مورد نیاز تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را تأمین کند. درباره کاهش ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی همواره بر نقش تحریم‌ها و عدم توانایی دولت در تأمین ارز مورد نیاز بازار تأکید کردند. به عنوان نمونه، کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد در آمریکا، میگوید
به خاطر تحریم‌ها عمدتاً درآمد ارزی که ایران داره و در بازار عرضه می‌کنه از طریق این درآمد نفته. بنابراین این درآمد کم شده، در مجموع عرضه ارز به بازار کم شده. اما از طرف دیگه محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائماً صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه. یک عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یا در طلاست یا در ارزه.
انتشار اخباری مربوط به توقف راه اندازی بورس ارز روز دوشنبه باعث افزایش قیمت دلار در برابر ریال شد و بهای هر دلار تا 2550 تومان در بازار آزاد تهران بالا رفت.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
و اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس دیشب در آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر مقابل نفت تهران به تساوی بدون گل رسید تا ناکامی های این تیم با هفت بازی بدون برد رکورددار شود. سرخپوشان با این تساوی هفت امتیازی شدند و در رتبه 14 جدول قرار گرفتند. مهرزاد مدنچی که بعد از مدت‌ها با پیراهن پرسپولیس دیروز اولین بازیش را انجام داد، اذعان دارد که تیمش خوب بازی نمی‌کند.
من واقعا قبول دارم، کاملا داری درست میگی و تیم ما اصلا خوب بازی نمی‌کنه.
در طرف دیگر تیم جوان نفت تهران با این تساوی 15 امتیازی شد و مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. منصور ابراهیم‌زاده سرمربی نفتی ها هم آرزو کرد که در پایان لیگ تیمش همچنان در صدر جدول باشد.
آرزو می‌کنیم که آخر فصل این جایی باشیم که الان هست. این آرزومه و برای آرزومون هم تلاش می‌کنم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به اضافه شدن یک مربی ایرانی به کادر فنی تیم ملی میگوید هیچ مربی به نیمکت تیم ملی اضافه نخواهد شد. کارلوس کیروش در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین از لغو دیدار تدارکاتی مقابل کره شمالی به دلیل مصدومیت چند بازیکن خبر داده. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود یک هفته قبل از مسابقه با کره جنوبی در چارچوب انتخابی جام جهانی در آسیا روز 18 مهر یک دیدار تدارکاتی با تیم کره شمالی برگزار کند. رئیس فدراسیون جهانی کشتی تأکید کرد که خطر تعلیق فدراسیون کشتی ایران هنوز پابرجاست. رافائل مارتینتی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین به نامه تهدیدآمیز فدراسیون کشتی ایران به فدراسیون جهانی در مورد مسائل داوری در المپیک اشاره کرده و گفته که ایرانی ها باید به خاطر لحن این نامه از فدراسیون جهانی عذرخواهی کنند که در غیر این صورت فدراسیون کشتی ایران تعلیق خواهد شد. تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران به دلیل صادر نشدن روادید از سوی سفارت اسلواکی در تهران از حضور در رقابت‌های جهانی باز ماند. به گزارش ایسنا کاروان ایران قرار بود با 7 وزنه‌بردار نوجوان راهی اسلواکی شود که به دلیل عدم صدور روادید این سفر انجام نخواهد شد. و در لالیگای اسپانیا اوساسونا تیم مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی همچنان چسبیده به ته جدول است. اوساسونا دیشب بدون حضور شجاعی با تساوی 1-1 مقابل مایورکا اولین امتیاز فصل جدید را کسب کرد، اما همچنان به عنوان تیم فانوس به دست در انتهای جدول قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:29 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از اون که وارد بخش دوم این مجله بشیم، یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب 27 شهریور ماه 1391 گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از ساعت 7 شب با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. این مجله مجله شامگاهی ماست. ادامه خواهد داشت. ابتدا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. 56 نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه ساعتی پیش کار خود را در وین آغاز کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی خود در این نشست گفت آژانس به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی مصمم است گفتگوها با ایران همچنان ادامه یابد. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در سخنان خود از عملکرد آژانس انتقاد کرد و گفت احتمال دارد تروریست ها و خرابکاران به داخل آژانس نفوذ کرده باشند. آقای عباسی همچنین خبر داد که ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است. تنش میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه دو کشور بالا گرفت و امروز چندین شهر در چین شاهد تجمعات و اقداماتی اعتراضی علیه ژاپن بود. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین به سوی شرکت‌ها و مؤسسات ژاپنی در این کشور حمله کردند و در حال حاضر شماری از شرکت‌های سرشناس ژاپنی از جمله هوندا، پاناسونیک، تویوتا و کانن نمایندگی‌های خود را در چین موقتاً تعطیل کردند. از سوی دیگر کاروانی شامل 1000 قایق ماهیگیری روز دوشنبه از چین رهسپار جزایر مورد مناقشه شد. مناقشات پس از آن بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد گفتگوهای اولیه با مالکان خصوصی این سه جزیره را قطعی کرده است. روسیه میگوید قدرت‌های جهانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نمایندگان ایران دیدار و در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز به خبرگزاری اینترفاکس گفت که برنامه ریزی برای این دیدار انجام شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. 67 نشست مجمع عمومی سازمان ملل از فردا در نیویورک آغاز به کار می کند. و خبر بعد این که دولت کانادا 10 روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران ایتالیا را به عنوان حافظ منافع خود در جمهوری اسلامی معرفی کرد. جان برد وزیر خارجه کانادا امروز گفت دولت ایتالیا پذیرفته است که در موارد اضطراری مربوط به شهروندان کانادا که در ایران نیاز به خدمات کنسولی پیدا می کنند، از آنها پشتیبانی کند. کانادا 10 روز پیش ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خواند و روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز از مقام‌های ایران خواست به طور رسمی توضیح دهند چرا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به لبنان فرستادند. این در حالی است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز در یک کنفرانس خبری از حضور اعضای قدس سپاه در سوریه خبر داده و گفته بود این نیروها در سوریه مشاوره و کمک فکری و اقتصادی می‌دهند. اما خبرگزاری فارس به نقل از محمد علی جعفری نوشته است که نیروی قدس در کشورهای سوریه و لبنان حضور داشتند. خبرگزاری ایسنا از لغو کنسرت محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده در شهرستان بابلسر خبر داده است. دلیل لغو این کنسرت صادر نشدن مجوز از سوی وزارت ارشاد اعلام شده است. محمد رضا لطفی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که مدیر اداره ارشاد بابلسر در آخرین روزهای باقی مانده به کنسرت از دادن مجوز خودداری کرد و دیگر نهادهای این شهر را مقصر دانسته است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. در اینجا نوبت میرسه کم کم به برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در این ساعت شنونده اون هستید. پیش از اون یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست، شمارش 2042-02-21-12-21-12.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6 مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپاریست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار درده در درون دلم باز میکند، سپارهای تک تک مثل بغض در اعماق درده بشکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شبهید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی بود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردن، از این گفتن یه همچی چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش هایی من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس های فوری، به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس های روتوش شده ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان، اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً داره رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیر یا چند بگیر. ضمن این که البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در حد یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستن یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه‌واری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی به امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام می‌برم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی می‌دونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی می‌طلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جای رسید که حالا هر کلمات لسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه. طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح، مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشی خراشی هم بر این روح داده بشی و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.